امروز یک شنبه 27 بهمن 98 جلسه 92 جواهر البلاغه در تشبیه مبحث اول بودیم. در علم بیان تشبیه باب اول بود، مبحث اولش به لطف خدا تمام شد. مبحث ثانی ابتدا شد فی تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد و اللهم دائم على اعدائهم اجمعین و اهدنا به لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. المبحث الثانی فی تقسیم التشبیه به اعتبار وجه الشبه. تقسیم التشبیه به اعتبار دو طرفش، یعنی دو رکن اصلی، یعنی مشبه و مشبه، به بحث قبلی. حالا وجه شبه یه رکن دیگر تشبیه بود. به این اعتبار هم تقسیماتی داره تشبیه. وجه الشبه تعریفش چیه؟ هو الوصف الذی یقصد بیان اشتراک الطرفین فیه. اون وصفیست که قصد می شود بیان اشتراک دو طرف. دو طرف یعنی چی دوستان؟ مشبه مشبهان به فیه در هه به کی مطابقه؟ وصف خود کرده در اون وصف. وصف شبه اون وصفیست که قصد میشه بیان اشتراک دو طرف یعنی مشبه و مشبه به تو اون وصف. زیدون کلقصن، خب در یک وصفی در همچی هم مشترکن، عبارت باشد از شجاعت. مثل چی؟ مثال زده کم کرم فی قول که خلیمان که حاتم. این خلیم مثل زیده، یکاش میگفت زیدان که حاتم، کسی گیر نمیفته. حالا یک کسی میگفت خلیل، خلیل مثل حاتم تاییست. در چی؟ در جود و کرم، که این حاتم تاییه نه حاتم. و کمیل طبعه فی قول که لهو سیرتون کمیسک، برای او یک سیرتی است، یک اخلاق خوبی است، مثل مشک، نه خوشرو. و اخلاق او کل انبر، اخلاقش مثل انبره که اونم یک ماده خوشبو دیگه است. تو هر دو بچه شبه یه چیزه. چیه دوستان؟ تو هر دو تا مثال خودش گفت میل تعبیری کرده. امروز ظاهرا آقای دکتر دهستانی حواسش از بقیه جمع‌تره. واسه نمی‌دونم متن اینقدر دارید یا نه. خودش تصریح کرد که میل تعب، یعنی تعب بهش به این چیه؟ به این مایل است. تعب به این میل داره. چطور انسان به مشک و انبر میل داره؟ به اینم میل داره. تا ما تو فارسی میگیم مشک، عربا میگن مسک. در قرآن آمده ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس متنافسون، سوره مطففین. و اشتراک الطرفین قد یکون، تذکری هم میده، میگه این اشتراک دو طرف تشبیه یعنی مشبه هم مشبه هم به در تشبیه قد یکون با قد تقلیل بر سر مزاره که آقایون میگن این قد تقلیله. اینطور میگه، میگه گاهی ادعاییه به تنزیل تضاد منزلت تناسب. آها وجه شبه با تناسب داشته باشه، ولی گاهی میاد تضاد را نازل منزله تناسب میکنه. خوب که گفت که ابراز الخصیص، گفته و ابراز الخصیص، اب نداره، یعنی به تنزیل تضاد منزلت تناسب و به تنزیل ابراز الخصیص فی صورت شریف. یعنی این عطف کرده، میتونست با کاف بیاره، اشتباه نداره، جفتش درسته، با کاف واضح تر میشه. مثال بزنی؟ بله، ابراز میکنی آدم خصیص رو در صورت آدم شریف. تحکمن او تملیحن، همین که با آقا و عطف شده، یعنی اینا چی هن؟ دو تا چیز هن. تحکم یعنی چه؟ مسخره کردن با حیل و چشم. تملیح یعنی چی؟ نمک ریختن، مزه ریختن، باری کردن، نمک ریختن. یا میخوام مسخره کنیم، یا نه مثلا یه مقدار میخوام نمک بدیم به صحبتمون. و یزن هر روز زاهده کمه نبی مکان رو. این از قرینه فهمیده میشه که تشبیه بخیله به حاتم، مثلا زیدی که بخیله بگیم زید که مثلا حاتمه، از یا میخوام مسخرش کنیم یا میخوام چی مزه ببینیم. اومدیم تضاد رو آدم خسیس رو تشبیه کردیم به چی؟ نازل منزله تناسب کردیم به حاتم. این هم یه تذکریست که داده و ینقسم التشبیه به اعتبار وجه شبهه ثلاثتا قسامات، قسمت قسمت میشه تشبیه به اعتبار وجه شبه به سه انقسام. یک، اولا الا میتونید عنوان بذارید برای خودتون، تمثیل و غیر تمثیل مورد اول، مورد دوم مفصل و مجمل، مورد سوم قرین مبتذل و بعید قرین. خودش میاد یک به یک اسم میبره، ولی میتونید عنوان بزنید به جای اولا ثانیا ثالثا اینطور بنویسید. خب تشبیه تمثیل چیه؟ میگه پس اولا الا تشبیه تمثیل میتونیم بیاریم، بعد مورد ب که آخرشه میگه تشبیه غیر تمثیل. این چیه داستانش؟ ببینید وجه شبه یه وقت ساده است یه وقت کنجتیه. اگه ساده بود میشه غیر تمثیل، اگه کنجتی بود یعنی یه هیئت منتزعه از متعدد بود بهش میگن تمثیل. پس تمثیل اونیه که متعدده. مثلا عمر انسان رو بیای تشبیه کنی به هلال ماه، بگیونی اول ماه چیه؟ لاغره، یواش یواش قوت پیدا کنه، بعد در پیری انسان چی؟ ضعف پیدا کنه، بعد آخرش انسان میمیره مثل ماه که میره در محاق، دو روز آخر هر ماه قمری یا یه روز آخرش ماه تو محاق دیگه، چون ماه 14 روز طول میکشه بزرگ گرد میشه، 14 روز هم طول میکشه که کم میشه جمع میشه 28 روز. ماه قمری چند روزه است؟ یا 29 روزه یا 30 روزه. پس دو روزش یا یه روزش ماه در چیه؟ محاقه. محاق یعنی چی؟ یعنی دیده نمیشه انسان. ببین الان چقدر این تشبیه قشنگه، نگاه کنید الان شعرشو، حالا عبارتشو بخونم، تشبیه تمثیلا و هو مکان و چو شبه فیه هیئه تن منتزعتن من متعدده حسیا کانه او غیر حسیا، حالا میخواد حسی باشه یا غیر حسی اینش مهم نیست، ولی مهم اینه که یک متعددی باشه، احوالات مختلف، مثل زیدون کل اسد نیست، اون غیر تمثیله، یعنی شجاعه یه چیزه، ولی نه و مل مرء الا کل هلال و ضوئه یوافی تمام الشهر ثم یغیب، شخص نیست انسان نیست مگر مانند ماه و پرتو به آن.
مثلا ماه
ویژگی‌های
زیادی داره ولی
تشبیه تمثیل
ما یه ویژگی
نداره. نه نه الان توضیحاتشو میکنم، ببین حل میشه. یوارفی تمام شهر که یک ماه را به سر میرساند سپس پنهان میشود، میخواد بگه عمر انسان کوتاهه قدیه ماهه، اینا رو میخواد بگه ضمناً، بعد میخواد بگه که مثل ماه که میمیره آخرش میره تو محاق انسان هم میمیره، ولی توش چیزای دیگه هم خوابیده، از خلقناکم من ضعف بعد ثم من قوت ثم دوباره من ضعف، یعنی انسان اگه ضعفی به قوت میرسه بعد به ضعف میرسه، آیه 54 روم این مضمون رو میرسونه، میگه فبعای خانی فبجون شبه هیعتون انتزعه شاعر من احوال القمر متعدده ته، این متعدده نعت احوال باری کردن نه نعت قمر، دقت کن، شاعر انتزاع کرد یه هیئتی رو، یه مجموعه ای از اتفاقاتی که برای هلال میفته انتزاع کرده، از احوال متعدد ماه، از یبدو هلالن چرا که ماه ابتداعا یبدو، قمر مذکره یبدو میگیم نه تبدو، از یبدو اون قمر هلالن، لذا احوال متعدده، مثلا ایامن معدوده، احوال متعددات هم میتونست بگه چون از باب ایامن معدودات. خب قمر آشکار میشه به صورت هلال، فیسیر و بدرن یواش یواش بزرگ میشه، درشت میشه، قوی میشه، میشه بدر، ثم ینقص بعد دوباره به ضعف میگراید، حتی یدرک حل محاقه، تا اینکه محاق رو درک میکنه میمیره. و من احوال الانسان المتعدده ت، دوباره این متعدده نت احواله، و از احوال انسان هم احوال متعدده انتزاع کرده، یعنی انسان این سیر رو میره، ما هم این سیر رو میره. حتی اینا همه بنابر اینه که اینو بنویسید، اینجا خودمان بنویسم شعر آنچه در این مثال توسط جواهر گفته شد ادعای جواهر است که اگر صحیح، اگر مد نظر شاعر هم بوده باشد چیز قشنگی است، لکن شاعر در بیت خود فقط اشاره به بعد یواف شهر ثم یغیبو کرد، یعنی ظاهرا نظر شاعر فقط همین بوده که عمر انسان کوتاه هست و فوراً میمیرد. ما تو خود شعر بیشتر از این ندیدیم، ولی ممکنه قرائن دیگه‌ای باشه توی ابیات دیگه، مهمم نیست دیگه، حالا آیا حدیث نیست بخوام وقت بذارم، شاید آیا قرائن دیگه‌ای تو شعر شاعر بودن گفتن نه ایناش هم لحاظ کرده، شاید تو بیت بعد باشه، مهم نیست. تشبیه به تمثیل چیه؟ خب ما آدم یکن وجب شبه فیه کدالک، مانند مورد قبل نباشه، ساده باشه، وجبه او کلبت، خب چی؟ در خوشگلی تموش دیگه، همین دیگه بیشتر از این زیدون کل اصلا نه، همه همینطور. تنبیه لتشبیه تمثیل موقعان، تشبیه تمثیل دو مورد در دو جای کلام میان، یه باره که شما اول مطلبتون میگی بعد تشبیه تمثیل میاری که خوب بماسته، این میشه مورد دومی. یه وقت نه، اصلا در دل همون تشبیه منظورتون رو خواهی برسونی، این میشه مورد یک. ایکون ایراد المعنا به تشبیه تمثیل، یه موقعش در کلام، یه جایگاهش در کلام، جاییست که اصلا معنا به سبب او ایراد میشه و جا میفته. فیکون خود همین تشبیه موزهن للمعنى المراده، خود همین تشبیه که واضح کننده است چی؟ مرمعنای مراد را، باریکرده آی تواته آی. خب و هوا کفیر اون جدن فی القرآن الکریم، خب بذارید آقا نمیم اینجا چرا الکریمشو ننوشته، بعد جا افتاده شد تایپیست یادش رفته، که قول این تعالی مانند این قول خدای متعال، مثل الذین یعلمون اموالهم فی سبیل الله، مثل بارها گفتیم در این موارد یعنی بس خواهی کرده یا داستان، مثلا وصف کسانی که انفاق میکنند اموال خود را در راه خدا، که مانند وصف حبت، وصف یک دانه ایست، انبتت سبع سنابل، که این دانه هفت سنبله و خوشه گندم به میاند، فی کل سنبلته مئت حبت، اونم در حالی که در هر سنبله ایش صد حبه است، یعنی می شود هفت صد حبه. پس مثل منفق مثل حبهیه که به 700 حبه تبدیل میشه. خب مثلش مثل این هیئت مرکبه به 700 حبه تبدیل میشه. مثل خود منفقا، مثل خود منفق اینه که منفق اینطور از درون رشد میکنه، این داره الان خود منفق میگه، حالا بعد رو میگن مثلا پاداش منفق و اینا، خب اینجا دیگه تقدیر گرفتن تو کلامه، این جا نداره اینجا این تقدیری بگیری. خود منفق نفرمود مثل مالش اینه، نفرمود مثل پاداشش اینه، فرمود مثل خود منفق اینه که منفق اینطور رشد میکنه، خود منفق میشه 700 برابر. لذا انسان منفق از انفاق چقدر کیف میکنه، لذت میبره، این به خاطر همینه، رشد از درون رشد میکنه. و که قوله تعالی مثل آیه ما طلبا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، چه خوردم این درس اخلاق که میده همش با آدم همین تذکرها رو میدم، گرم درس میشه، یا وقتا این درس خوندن خیلی چون درس خوندن خودش بهجتی داره، یه لذتی داره، درم میفته تو لذت لذت، بعد میره پای درس استاد اخلاق. استاد اخلاق میگه که اگر در زندگی طلبگی نماز شب نباشد، ابو حمزه نباشد، جامعه کبیره نباشد، تهش آقایون چیزی برای آدم نمیمونه. بعد آدم التفات پیدا میکنه که باید بره دنبال این چیزا، باید دنبال معنویات باشه، باید دنبال یا مثلا طلبگی بدون تقوا هیچ فایده ای نداره. اینا کار اساس اخلاق. آیه در این تعجب مهمه، مبادا یک قوم طلبگی کنید آخرش بگم افتخار شما چیست، بگید من یک DVD هستم، یعنی مجموعی از اطلاعات که در جامعه تفاسیر نور بوده اینا رو تایپ کردم، نوشتم، فیش نوشتم، بعد حفظ کردم، مقایسه کردم، الان این نیمچه DVD هستم. شما یه سوالاتی میپرسی من به جواب میدم، اون میگه من میرم خود نرم افزارشو میگیرم، مطمئن تره کیفیتشم بهتره، شکم توش نیست، خشم کلید واژه میدونی خودشون خشم نداره، فایده نداره. طلبگی بدون تقوا، طلبگی بدون معنویت، طلبگی بدون دعا، بدون قرآن، بدون خلاصه رسیدگی و احوال مردم، اینا فایده نداره، تشدید نمیمونه. سالای اول آدم میره باورش نمیشه، 10 سال که میگذره آدم یه خود باورش میشه، 20 سال که تو طلبگی میگذره نمونه های میبینه بیشتر، بعد 50 سال میبینه اوف اونجا میبینه، یه چیزایی میبینه که اونجا میبینه واقعا طلبگی بدون این امور اصلا نه اینکه فایده نداشته باشه، لا یزید و سرعت و سیره الا میگه اگر فلانی طلبه نشده بود الان به مراتب به خدای متعال نزدیکتر بود، و این اومد طلبه شد با سرعت بیشتری در دره فرو رفت. یعنی اصلا آدمی که پیاده روی میکنن، آدمی پیاده روی میکنن، دکتر بهتر میدونن، به همین توصیه میکنن در روز نیم ساعت مثلا پیاده روی میکنن، چقدر اینا خوبه، روز نیم ساعت پیاده روی میکنن، چربی نداره، کلسترول نداره، غوره نداره، یه زندگی سالمی داره. یکی میاد پیش آقای دکتر میگه نه من کوهنوردم، ورزش‌های سنگین میکنم. یا آقا اگه میتونی یه عمر بکنی بکن، اگر نه نکن. چرا؟ چون که خیلی دیدی دیگه بیماری های قلبی سنگین، آسم سنگین، دیسک سنگین، اینا را مال کی هست؟ مال ورزشکارای حرفه‌ایه که یهو میزنن کنار. یا رفته کوهنوردی میگه ادوات کوهی نمیخوای بری بالا، نگاه میکنی یه لاستیک تریلی اونجا افتاده در نم برفی، به جای اینکه اون ادوات رو بپوشه بده بالا میگه بدونیم این چیه، میشینه روش و محضر شما عرض میکنم که قیده رو میگه ای کاش در اصلا کوه نرفته بودی، اما پیاده روی میکردی خیلی برای حالت بهتر بود. خیلی واقعا طلبگی اینجوریه، طلبگی یا قله میسازه یا دره، این خطرش تو اینه. لذاست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد فرمودن که الا ان خیر الخیر خیار العلماء و ان شر الشر شرار العلماء، بهترین شما تو آخوندتونه، بدترین شما نرید تو زندان ها بگردید، تو قاتلا، قاچاقچی ها، نمیدونم زناکارا، شرابخورا، تو اینا نگردید. بدترین شما واسه اگه میخواد بهترین شما در حوزه میقوم، بدترین ها رو هم میخواد پیدا کنید در حوزه میقوم. همین پریشوا بود نشسته بودم با پسرم صحبت میکردم، گفتم این الله اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن زیاد بود، چون شما بچهای من تو قوم دارین زندگی میکنین، به طور هر رفیق نابابی بخوری ممکنه یه مدت گمراه شی، ولی ممکنه دیدید دیگه یه عده لب دریا بودن، امام رضوان الله علیه انقلاب کرد، اینا لب دریا و از تو کاباره و از تو عرق فروشی در اومدن، رفتن جبهه شهدای بزرگ شدن، بعضیشون اینجوری بودن، این شهدا امام، یعنی گفتن این راست میگه، این سید راست میگه، چون اعتماد به این سید کردن تا درجات عالی رفتن. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء، این کار امام رضوان الله علیه. ولی اگه یه آخوند بد به طور آدم بخوره، طرف بیدین محض میشه، این از 1000 دوست نابود بدتره. چرا؟ چون بعدا امام خمینی هم که میبینه میگه اینم ما خلوتشو ندیدیم، حاج آقا فلانی هم ظاهرش مثل حضرت امام چیز تر تمیزی بود، ولی این پشت تلویزیون و پشت تلویزیونشون قشنگه. اینم بریم تو زندگیش از همین حرفا در میاد، این دیگه به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. حالا داشتم بهشون گفتم، گفتم حواست باشه که خدا بخواد که حالا امتحانت میکنه گیر آخوند خراب تو این قوم نیفتی. حالا برای خودم هم باید دعا کنم، من که خودم آخوندم گاهی گیر بعضی افتادم از حمله واسیال خودمون واقعا یه مدتی. بله شرمسار بودن که این لباس تن ما هست و تن این آقام هست و نه که من خیلی آدم خوبی باشم، ولی آدم میمونه بعضی ها خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه. و مثل اینها ها مثل لبین وصف کسانی که حمل و تورات حمل و تورات یعنی معمور به حمل تورات شدن، ثم لم یحملوها، اما حمل تورات رو انجام ندادن یعنی به محتوای تورات عمل نکردن، فقط رفت تورات اعراب کرد، تفسیر تورات خوند، تورات تجزیه اعراب کرد، بلاغت تورات یاد گرفت، فقه تورات یاد گرفت، اصول تورات یاد گرفت. همین کار رو ما باید قرآن هم ممکنه بکنیم یا عمری تو حوزه. اون وقت اگه عمل نباشه کمه سر اینا بنده هیدرم قایم میستم روش با قاطب خودم رو قایم میستم او در دقیقه خودم برای خودم صحبت بکنم برای خودم خوبه که این در میرم بیرون میگم تو روز همونی بودی که اینا رفتی و بقیه گفتی، خیلی بدبختیه یه خود محمل نباشی. که مثل الحمار وصف چنین کسی مثل درازگوش است. این رو منبر با بگیم درازگوش. گفتن خر و اولاق در ترجمه این آیه در غیر روستا اشکال داره، یعنی ترجمه قرآن نیست، طرف میگه قرآن فوش داد چون خر و اولاق و مومن فوش میشنست تو روستا ندارن با خر محشور هم ندارن خمیده بگیم مثل خر فوش تلقی نمیکنن، ولی تو شهر خر نمیبینن، دو تا ماشین که به هم میزنن اول صدا که شنیده میشه همین واژه هست. لذا بگی خر یا اولاق میگن چرا قرآن حالا فوش داد دیگه داد، خب میگه این مثلا مثل زنبور بیا هستند قدیم چون دائم با خر زندگی میکردن، یه اولاق دیدی و الخیل و بغال و الحمیله لترکبوها و زینه تا میرسه و تحمل و اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس سوره نحل آیه ابتدایش. این اولاق و اثر و اینها بار شما رو میرسونه به یه جایی که خودتون نمیتونید ببرید و بار و اولاق میکنی میبری اولاق بار و مقصد میرسونه. حالا بارش چیه؟ یحمل و اسفارا کتاب بارش کردی. خب حالا این کتاب ها رفت تو مخ این علاقه، حالا این علاقه ملا شد مثلا آیت الله شد، فهمیده شد، دکتری گرفت، نه این مثلا همین علاقه میمونه، فقط بار کرده. حالا علاقه که میگم اینجا چون چند طرفی خدا راه، ولی از جهت بله همه موجودات نشانه خدا هستن.
حالا
این وقت منطقه قرآن تازه جای دیگه داره بل هم چی؟ ازل، چون به وظیفه‌اش عمل کرده، او بیشتر از این که نمیتونسته کتاب رو بخونه، ولی این میتونسته این کار رو بکنه و نکرده. لذا حالا ارزم اینه تو ترجمه قرآن حال حاضر باید گفته بشه مسئله درازگوش. اینو استاد مورد درستی تذکر میدادن استاد ترجمه دکتر دقیقی اینا دقت کنم
جان.
تحقیر توش هست، مثلا تو بلهم ازل هم اولایی که کل انعام بلهم ازل
مثلا
میدونی تو بگیم مثلا عالم بیعمل، عالم بیعمل به چه مانه؟ به زنبور بی اثر. مثلا این کار رو سعدی کرد به ظاهر
شوتورم
اینه
برای
همه بار استفاده میکردم. باید یه تحقیق بکنیم اون موقع به عنوان تحقیر در زمان نزول قرآن این تحقیق میخواد به کسی همار میگفتن یا نه، این تحقیق میخواد. مرمان
همار هست و اینکه تو روایت هست که کسی دو نفر باشید حضرت امیر بولی فدا حضرت بالش بهشون دار میگردن، یکیش قبول کرد و یکی قبول نکرد. فرمودن وقتی احسان میشه قبول
کنید
که لا
یعنی
تو احسان الا همار، یا ان انکر الاسواد مثل تو مثل همار و حمیر و مرمان همار و نهار که توهین تلقی میشده، یعنی چیز خوبی نبوده. آقا داره این وسط الحمیر
باید که از منظور عدسه بده عدسه بکنه تربسته خیلی بلند تو رو باید داره. من فکر میکنم نمیدونم، یعنی تعدد مثال ندیدم. این مواردی هم که جناب عالی اسپوردید، مثلا مروان همار، نمیدونم بچه تصمیمش چیه، یعنی از نفهمی
نه
وحنی نداره، نه وحنی نداره. مثلا فرض کن یعنی همار یک موجودی است که تو خود قرآن از اجلال شده دیگه، و تحمل و اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشکل انفس، حتی فرموده و الخیل و البغال و الحمیره لترکبوها و زینه، یعنی گفته اولا خوشگله، زینته، زینته قشنگه، هم چشش هم گوش مخملیش، واقعا هم اولا قشنگه، اسب قشنگتره، لذا میگن یه اولاقی به یه اسبی رسید دید گفت کاش تحصیلات هم ادامه میدادم. اسب خب بهتره، ولی اولاق حالا نمیدونم نفهمی، الان مثلا خیلی میگن اولاق مثلا نفهم و اینا، نمیدونم اون موقع بود.
شیخ مفید داره استشهاد میکنه تو مناظرش با عمر، خب این مناظره داره احتجاجه
که شد، خب
یه شیر مال عرب حجت هم هست، میگه که خب تو آیه قار چه فضیلتی برای رفیقت هست، شیش تا میگه، یکی که مصاحب رسول خدا بوده، بعد شیخ مفید استشهاد میکنه به یک بیتی که همار خوب بار کشیه ولی وقتی باهاش تنها بشی چه بد انیسیه، بد مصاحبیه. این رو تو آخر احتجاج هست، حالا اگر همار رو سرچ کنید تو احتجاج چه
باش اینجا ها؟
بلغمیان میتونن
سرد، مثلا سرد و تره. باز ببین من از این مثلا وهم نمیفهمم، از این مثلا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، این هیچ وهمی نداره، صدای الاغ صدای گوشخراشی که بین برای انسان صدای گوشخراش، لذا مثلا این تو اینم بله همینطوره، بله بله، یعنی تو دل خودشون خوش صدا هم دارن. بعد مثلا مروان همار میگن نمیدونم وجه تسمیهش چیه، یا مثلا فرض کن موردی که فرمودید در کافیه کتاب الاشراک حضرت وساده تعارف کردن که طرف تکیه بده بعد این زیر بار نرفت، حضرت فرمودن اکرام رو جز همار رد نمیکنه، یعنی حد دارین. بعد من اینو از بچه روستایی یه بار همین حدیث واری که بفهمم پرسیدم که چرا حضرت اینو فرمودن، یعنی اینم الان اگه بگی بد میدونن، الان بگی که آقا مثلا آقا من دارم تعارفت میکنم، بگی دیگه جز خر احسان رو رد نمی کنه، طبیعه. اصلا اکرام نکن آقا، من خواهش میکنم نکن، اصلا این چه اکرام این چی میگن، تو که میخوای پشمندش این همچین چیزی به آدم بگی. لذا این حدیث کافی رو من یادم یه بار تحقیق کردم و بچه روستایی رو پرسیدم اینو که با خر ارتباط دارن، این چیه داستانش، یه چیزی یکیشون گفت من فیش کردم اینو بعد بگردم این اکرام، ببینم اگر پیداش بکنم، حالا ببینیم مثلا جز اگه وان نوت ما پیدا کنه، جز اولاق خر
تو عرب اکفر من همار مسئله هست، لحظ به بل نکرده بل همار و داهره تفره است، لا یعبل کرامت الا همار، باز این مسئله هست.
من بعید میدونم اون موقع همار رو به عنوان موجود نفهم
و ازل من همار مقید،
همار مقید یعنی هماری که زنجیر شده باشه، و خر رو وقتی زنجیرش بکنن این میگه ببین دیگه از اون خری که زنجیر شده ذلیل تر شده.
اذل من حمار قبانم هست،
یه لحظه نه تو کجا برده باشم اینو، شرح حدیث حالا اینو بگردید، من مطمئن نیستم آیه دکتر که اینها این مورد رو برای چنین چیزی به کار برده بودن. اون حدیثی که این فرمایت اکرام رو رد نمی کنه جز این، من یادم فیش کردم متاسفانه الان
استاد مثل این که چی هم هست
محتمله
از همسال نگاه کرده
اکرام رو
پیدا نمیکنه با کلید واژه تو روایات احسانم بزنم دیگه آخرین مورد. اگه پیدا کردم فردا براتون میارم، پیدا نکردم ولی یادمه یه بار اون رو من فیش کردم برای مهم شد، با طلبه‌های روستایی هم بحث کردم، بعد اونا توضیح دادن چون خیلی چیز ساده‌ای بود، یعنی خیلی قابل فهم بود. یا تو نهج البلاغه هست دیگه، ازت فهمیدن روزی که اومدید برای بیعت با من مثل یال کفتار که خیلی پرپشت یال کفتار اینطور گرد منو گرفتید برای به اصطلاح بیعت. خب این مثال الان شما به کار ببرید همه این مثال رو تقویح میکنن، یعنی تمثیل دائر مدار زمان و مکان هم معلوم میشه هست. یعنی الان اگه مقام معظم رهبری بگه آقا شما آقا من که نمیخواستم رهبر بشم، فیلمش هم هست تو اون روز به اصطلاح 15 خود، شما ها بودید مثل یال کفتر اومدید دور منو گرفتید با من بیعت کردید و اینقدر پرپشت اینقدر هجوم بر من آوردید که من، خب اینو الان بگم همه میگم که بعد میگه این در نهج البلاغه حضرت هست. پس ما نمیتونیم هر تشبیهی رو در هر زمانی در هر مکانی، لذا مثلا آدم اگه خوش ذوق باشه این آدم خوش ذوق هست که قرآن رو خوب منتقل میکنه به خاطر، میگه این آیه در سوره جمعه آمده، چقدر قشنگ سعدی همین رو با یک بیان فارسی به تصویر کشیده. عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور و همین به زنبور بی عسل. اما شما بگی زنبور بی عسل هیچکی نمیگه وحن شد، هیچکی نمیگه توهین شد، ولی اونو باید یه مقدار هی توضیح داد، اون دیگه برای فرهیخته گان یا اون موقع مثلا یه همچین چیزی به عنوان فحش اصلا استفاده نمیشده. مردم دائم است که الان بگن عالم بی عمل به چه ماند، مثل یه پرایدی که تو صندوق عقبش کتاب ریخته باشن ببرن تو نوک کل. الان خرید امروز همین پراید دیگه میخوام تمثیل بکنیم، پس یه نقلیه که در دست همه باشه همه بتونن داشته باشن همین پرایده. میگم مثلا موتورسیکلت میمونه یا مثلا پراید میمونه، این هیچ وقت ازش این فهم نمیشه.
اینا واقعیت رو
بله بله قطعا داره یه واقعیتی رو میگه، ولی آقا میخوان ببینن توش مثلا تحقیر هم هست یا
خب چه دلیل داشته در تعیین نوع حیوان؟ خب میگفت مثلا اینجوری میگن که کمثل الانعام ملتی،
آخه انعام بار نمیبره به جز شتر، البته شترش چرا بار میبره، ولی میگم الاغا همه داشتن، یه چیزی میگه که همه اینو بفهمن، ولی شتر هر کسی نداشته. نه شتر گرونترین و ارزشمندترین پاجروی اینا تلقی میشد، الاغ داشتن، شتر خیلی ارزشمند بوده، لذا کسی شتر میداشت معروف میشد مثلا فلانی جماله ادل اشاره قدلت ارزشمندترین مالتون روز قیامت، چیزی که ارزشمنده پس کمیابه، پس هر کسی نداره، شنات داریم بله. الاغ همه داشتن، اسب سختر بود هر کسی نمیتونست تهیه کنه، شتر سختر بود تو مسافرت ها و اینها بله، لذا داره دیگه تو جنگ حتی بعد از 9 سال از مدینه گذشته بود، اسلام حکومت داشت قدرت داشت، ولی اومدن برن برای جنگ تبوک عده زیادی وسیله نقلیه نداشتن، 600 کیلومتر رو پیاده رفتن، 600 کیلومتر تا مرز سرحدات اسلامی. آره داره که تو خود آیه شریفه سوره توبه مضامینش هست، حالا ببینید
یه رو خواست بگی که خلا این اشاره بار میتونستن هم کنن، ولی شد رو یه فایده های دیگه داشته، میگه شما همون فقط این همون یه فایده رو دارید
که ندارید همونه این فقط بار کشید
لقبت بعد این نبوده، چون از روات احادیث مثلا سلیمان حمار یا حمار شاید حمار بوده مثل جمار یا
زیاد خر داشته
مثل کرایه میداده
یا کرایه میداده. حالا باید ببینیم این خدمت شما از ما هم
که جمار شطور که
آره آره چطور کرده بوده بعد این همه جمله میخواد چیکار کنه بعد، لذا این رو شما ببینید توی همین مروان حمار رو ببینید وجه تصمیمش چیه. اینا حضور شما عرض بکنم که
ولی اون واقعا بوده اون مروان
به خاطر نفهمی
نه ای اصلا واقعا بوده اینکه خلافت رو قصد گرفت بعد
میدونم حالا نه اونا چرا اینو بهش گفتن این برام مهم، اونا چی دیدن؟ چون خر اینقدر موجود نفهمی هم نیست، یعنی من خودم خدمت شما از من سابقه خرسوانی دارم اون که بچه شدم، یه بار رفتیم گنجنامه همدان اونجا اشعاری رو اومده بودن، بعد دیدیم که خرم دارن، اومدیم سواره خری بشیم، چموشی که در رفت اون مسئولش گفتم نتونست بگیرش،
یکی دیگه شما آرام‌تر بگو بیا سوار این، شما سوار این شدیم با بچه‌مون یه ذره رفتیم جلو تنی اون داره کلی عرقم می‌کنه. گفتم حالا ما دیگه سوار اون که نشدیم یعنی عرقم می‌کنه. گفت آقا سوار ناموس شدیم. خر اینقدر می‌فهمه. یا آقای قرائتی میگفتش که آدم میگفت اگه آدم بخواد کاری رو بکنه راهش رو پیدا می‌کنه. بخواد نکنه بهانه‌ش رو پیدا می‌کنه. حتی حیونا. بعد مثال داد گفت یا آقای گفت من یه خری داشتم حریفش نبودم هر کجا می‌بستمش در می‌رفت. آخر که میختبیله گنده گرفتم به زمین سفت و ترک و بیدم بودم حالا مهدی الان برو اومدم دیدم کنده در رفته گفتم اینو پهلوان هم نمیتونست بکنه این چیکار کرده دیدم رفته با سومش دور میخوی یک مقدار خالی کرده با سوم به زحمت نشسته اونجا ادرار کرده زمین نرم شده کشیده بیرون در رفت این آزار حمار توجه داری؟ نه اولاق هم دادم که ما فکر میکنیم خرده بدونید که حالا باید ببینیم واقعا اون موقع نماد نفهم بیشوره که مثلا چی چیزی نماد این بوده بعید میدونم از آیات قرآن هم گفتم این من کرد اصوات الاسوات همین روش کار کردم به خصوص این در نمیاد این آیه هم فقط از همین با که اینا وسیله نقلیه همه شون چی بوده؟ همه خر داشتن حالا یه عده خدمت شما عرض کنم که به بعضشون بهتر بوده اسب داشتن بعضشون بهتر بوده شتر داشتن بله خب
این حمال یه بهتره
چی؟
یه کلمه
اینو
مثلا
اینا
مثل
حماله بله حمل کننده حالا باز همین الان حمال هم یه جور فوشا گاهی موتور مثلا میزنه به ماشین کلش رو میکنه بیرون همین واژه رو به کار خدا الان حمال هم همینطوره بخوام بگیم خوبی باید بگیم همین دیگه همین مسئله دیویدی امروزه ایش خیلی میخوایی بگیم دیویدی است که کلی اطلاعات روش میتونه ولی خود این دیویدی هیچ روشنی نداره یا مسئله موتوره که روش کلی بار کننده الان تو کوهستان به علم موتور اضافه نمیشه و تقول شاعره ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآت تبر بدت في كف مرتعشی میگه که خورشید هنگام طلوعش آشکار گشت در حالی که حکایت میکرد آینه طلایی را که در دست لرزانی ظاهر شده باشد در لحظات اولیه صبح اگه نیا کرده باشید این خورشید که طلوع میکنه ظاهر مضطربی داره همشه اینگاه داره میلرزه و این رو تشبیه کرده شاعر به چی؟ به یه آینه طلایی آینه از جنس طلا که تو دست آدم لرزون باشه تشبیه این شکلی کرد فمثل الشمس حين تطلع حمراء لامعه مضطربه بمرآة من ذهب تضطرب في كف ترتعش خب ببینید الان تو تمام این موارد آیه یه تشبیه تمثیل اتفاق افتاده یعنی اصل مطلب رو با تمثیل رسونده اصل مطلب شما تا این تمثیل نباشه اصلا متوجه نمیشی داستان چیه ولی مورد دوم مایجی و بعد ایراد المعانی اول اصل مطلب رو بدون که بعد برای وضوح بیشتر میاد چه میکنه مثال برات میزنه یعنی مطلب رو میگه تموم شد بعد اینطوری میکنه میگه میدونی مثل چی میمونه مثل این میمونه آها خیلی خوب لیزاها و تقریرها فیشبه البرهان الذی تثبت به دعوا در این صورت این تشبیه شبیه برهانی میشه که به سبب اون برهان ادعا تازه ثابت میشه مثل این میشه ما انا منهم بالعیش فیهم من با این که در بین این جماعت در بین مردمان عیش کردم و زیست کردم ولی از اونها نیستم ولیکن معدن و ذهب رقام یکی میگه چطور ممکنه شما تو بین مردم بودی با اینا هم زیست کردی و از جمله اونا به حساب نمیای میگه الان یه مثال برات میزنم قشنگ برهان برات جا بیفته میدونی مثل چی میمونه مثل چی میمونه میگه لیکن معدن طلا خاک است یعنی من طلا طلا چطور با خاک آمیخته است ولی جزء خاک نیست ها منم یه همچین در و جواهری هستم عنایت داری این اعتماد به سقف داشته شاهد متنبی هم هست دیگه حالا ظاهرا دایو رو بعد داشته به هر حال این مثل چی میمونه این مورد دومی ها تو بازار زیاده تو کسب و کارها زیاده این کاسبا برای اینکه برهان بیارن طرف مقابل رو مبهوت کنن بگه حالا دیگه پول منو بده مجبورن از این تمثیل ها آره این حشمت فردوس که تلویزیون نشون میده تو این ستایش دقیقاً همین بود، یه همچین تیپ آره. تأثیر و تشبیه تمثیل فی نفس، حالا چه تأثیری داده در نفس؟ اضافه قد تمثیل و فی صدر القوله، اگه تمثیل در ابتدا بیاد، یعنی از دو مدل بالا کدوم مدل باشه، یک یا دو اولی باشه، یعنی فی صدر القول می نویسیم که یعنی از مورد شماره یک باشد، یعنی همون موردی که عنوانش رو بخونید من تایپ کنم، ایکون ایراد المعنا به باشه، اگه از این دسته باشه، بعت المعنا الى النفس به وضوح و جلاء یقنع السامع. در این صورت میاد معنا را برمی انگیزاند به داخل نفس با وضوح و جلاء و زدودن اغیار به نحوی که سامع را قانع میکنه. و اذا اتا بعد از استیفاء المعانی، این مدل چند میشه؟ یعنی شماره دو باشد، یعنی بگید عنوانش چی بود؟ مایجی او بعد ایراد المعانی. اگه از اون مدل باشه، این فقوه خودش دو حالت داره، اما دلیل علا امکانه ها و اما تأیید للمعنی ثابت. یه وقت هست که دلیل بر امکان اون معانیه، وقتی غیر ثابته باشه، غیر ثابته باشه، مثالش من فهمیدم، یعنی از نظر علمی ثابت نشده باشه اون مطلب. آقا این که مشک رو از ناف آهو مثل این که میگیرن، نام آهوش هم آهو ختن باشه و اینا، مثل این که اینا ثابت نیستش که از خون خود آهو باشه، من اینجوری فهمیدم. یه منطقه تو زبون مردم اینطوره، تو زبون مردم اینطور میگرده که میگن مشک یا مسک، مشک فارسی، این از ناف آهو ختنه و خون اون غزال و آهو به این تبدیل شده. به هر حال از این استفاده میکنی، با اینکه یک امر غیر ثابتی از نظر علمی. کسی اطلاعات داره تو این زمینه؟ کسی اطلاعات خاصی داره؟
استفادهش
حالا نمیدونم یه همچین چیزی. فان تفوق الانامه، اگه فائق میشوی بر مردمان و انت منهم، در حالی که در بین اونها هستی، این جای شگفتی نیست. چرا که فان المسک بعض دم الغزالی، مشک مشک نیست، قسمتی از خون آهوه که به این مشک تب و مشک تبدیل میشه. یعنی اگر میبینیم الان تو از مردم برتری یافته هستی ولی داخل مردمی، این جای شگفتی نیست، مثل مشکی که داخل خونه، یعنی تو مثل مشکی داخل خونه غزال. ها این از نظر علمی مثلا میگه ثابت شده نیست. خب میبینید از مورد دوه، یعنی بعد از ایراد معنا که تو بهتر از بقیه مردمی، او رو تشبیه کرده به مشک در خونه غزال. و اما تأیید للمعنى ثابت، یه وقتا ممکنه نه تأیید باشه برای معنایی که ثابته، یعنی از نظر علمی ثابت شده. من اینجوری فهم کردم یه بارتون، ترجم نجاته ولم تسلک مسالکها ان السفینه لا تجری علی الیبسی، تو امید به نجات بسته ای و راه های نجات رو نپیموده ای، قطعا کشتی در خشکی حرکت نمی کنه. یعنی شما این که نجات پیدا کنی، باید مثل کشتی بری تو آب، تو راه بیفتی، تو راه نجات بیفتی تا نجات پیدا کنی. تو نشستی تو خشکی، به عنوان یک کشتی میخوای حرکت هم بکنی، نمیشه. فقط دعا هم فایده نداره، باید دعا در کنارش حرکت، دعا این همه مهمه، چون در انسان انگیزه حرکت ایجاد میکنه، حرکت کن برو. خب ببین الان اینجا درست میگه دیگه، سفینه در یبس و خشکی حرکت نمیکنه دیگه، این از نظر علمی عملی ثابت. و قبلش هم که مطلبشو گفت تو نجات و امید بستی در حالی که راه نجات رو نمیری، یعنی مطلب رو ایراد کرد تموم شد. حالا با عنوان برهان که براش بیشتر جا بیفته، میگه تو مثل کشتی میمونی که تو خشکیه. و علت هازا ان النفس تأنس و اذا اخرجتها من خفیین الى جلیین و من ما تجهله الى ماهیه عالمتون به. علت این امرم که این میاد و تأیید میکنه و خلاصه نفس پذیرشش میره بالاتر، مثل یه برهان میمونه این تمثیل، اینه که نفس اونس میگیره هنگامی که از خفی به جلی خارجش کنی و از جهل به علم ببریش. و لذا تجد النفس من الاریحیته، اریحیه یعنی نشاط، به همین خاطر نفس رو میابی از نشاط مالا مال، که مالا تقدر و قدره، مالا تقدر و قدره، از نشاط اون مقدار که اصلا نفس به قدرش نمیرسه. اذا سمعت نفس قول ابی تمام، وقتی این نفس قول ابی تمام رو میشنوه به نهایت نشاط میرسه، که ترجمهش بکنم سوال جواب بدم، شعرشو بخونید دیگه، من فقط ترجمهشو میگم. طول اقامت آدمی در میان قبیله دوگونهش را کهنه میکند، دیباجتیه یعنی دوگونه. طول اقامت آدمی در میان قبیله دوگونهش را کهنه میکند، پس دوری و قربت گزین تا نو شوی. مثلا دوری و دوستی میگن یه چیزی شبیه اون، دوری و قربت گزین از قبیله تا نو بمونی، الان نزدیک باشی دوتا گونت کهنه میشه. بعد مطلبشو گفته تموم شده، میگیم خب حالا یه تمثیلم بیار که ما همچین بیشتر قانع بشیم، برهان بیار اوقع باشه. میگه فعنی رأی تو شمس زیدت محبتا، من خورشید رو میبینم در نظر مردم از اون جهت محبوبیت روز افزون داره که بر آنان پیوسته و به صورت سرمد یعنی پیوسته نمیتابد. یعنی خورشید مثلا نصف روز میره، نصف روز که میاد ارزش پیدا میکنه. همش بخوای تو بین قوم باشی دوتا گونت کهنه میشه. دوتا گونت کهنه میشه نام یعنی چه؟ یعنی میگیرم ماشت میکنه دوتا گونت کهنه میشه.
به نظر رسید دیباش یه نوعی از سیاه، چون خلب و سیاه، خلب و لباس، لباس کهنه یعنی برایشون تازگی نداره. شاید دقت کنید اگر آدم محلی باشه بعد از این مدت دیوانشون خیلی عادیه، یه منبری مثلا پای دو هم بره اونجا خیلی بیشتر اون مثلا چون جدیده براشون، حالا چون مخلب هم آورده خلق و سیاه
ممکنه یه وقت اینه از باب مجاز آورده باشه، اسناد مجاز، یعنی
دیباج سیاه با آقای جوی
مطمئنی اینو
دیباج اصلا پارچه هست
دیباجت هیه
خب دوتو
نمیدونم دیواج رو در لغت دیواجه دیواجه هم گفته، این در لغت میرم میبینم وقت نکرم دیواجه دیواجه
تو بچ حسن و بشرته
دیواجه تو که تو دیواج بشره قبوله بس تو بشره هم بکار
آیت خانی صابت
کلاس همون یکی از کلاس های دیگه تون زیده شد در اون پنج دیگه هست. من آیت خانی رو چون جلو تر بود دارم
اون معنی هست نه صفت تنسی.
آها
یه معنی هست که معنیه که هنوز ثابت نشد، یعنی میخواد بگه یارو تهیج کنه بگه این امکان داره یه سمت همسی داره، ولی یه معنی هست شده
اذا کانت اون معانی غیر ثابت ها و یعنی چی؟ یعنی خوب در جانش ننشسته،
یا یعنی که از اتفاق منزله مثلا امید نداره اتفاق بیفته
یه چیز اینجوری. یعنی شما هایی کانت اسمش هیه بخوره به معانی ما دلیلان الان امکان اون معانی هنگامی که اون معانی غیر ثابت باشه، یا یه وقت هست که اون معنا ثابته بهش فکر میکنم. اگه میتونی اینو کمک من کن، بقیه هم اگه میتونن کمک بدن. آقای خانی میگه که این الان امکان ها اذا کانت اون معانی غیر ثابته، چون در پایینم میگه للمعنا ثابت، یعنی ثابت و نهت معنا قرار داده. اونجوری که ما گفتیم زدیم به اینکه اون تشبیه ها مثلا این ویژگی رو داشته باشن، ولی مثل اینکه فرمایش شما درسته، چون اگر این بود باید میگه غیر ثابت، یعنی وجهی نداشت مؤنث بیاره، تشبیه مذکره. مثل که درست دارید میگید این کانت غیر ثابته و کانت تایید للمعنا ثابت، اینا رو که من توش گیر میکنم چون اولین بار دارم میبینم، اینا تو جوارای قدیم نیست یا به این شکل نیست، با استاد نشده بحث بکنیم. درست میگه ایشون، مطابق این معنای صافی ازش ارائه بدیم. یعنی چی؟ اذا کانت اون معانی غیر ثابته یا تایید معنای ثابته. ای بسا همین باشه، مثلا تو فرض اول اون مطلب اصلی که ایراد شده خوب در جان سامع ثابت نشده مثلا، ولی تو مورد بعدی نه، اون معنای ثابته یه چیز اضافه ترم میذاره روش. آره داره. یعنی اون ربطی به ندارم این که از نظر علمی چیزی ثابت شده باشه و نشده باشه و اینا، این درست نیست. من گفتم درست میگه شما، من دارم میگم حرفم درست نیست. آره آره، چون خودش تو پایینی هم میگه للمعنى ثابت، اونجا میگه اذا کانت غیر ثابته، اذا کانت کی؟ اون معانی غیر ثابته، چون استیفاء المعانی همین دو کلمه قبلش گفت اضاعت ها اون تشبیه که مذکره بعد از استیفاء المعانی که مؤنثه. جان آقای دکتر هر جفتش بعد این ایراد معنا میاد خب آره به همین خاطر باید تو معناش تصرف کنیم، یعنی اینطوری بگیم این معانی با اینکه طرف استیفا کرده، با اینکه به طرف میگه که شما تفوق الانام و انتمنهم، ولی این خودش مثلا اینطوری میکنه نه بابا من همچه خیلی هم برتری به بقیه مردم ندارم، زیر بار نمیره خودش هم. بعد این میگه فعنلی مسکه بعض دم الغزال، اینو که میگه این طرف یه مقدار بیشتر مقبولش میکنه، یعنی تو وهله اول میگه نه بابا من همون بچه روستایی که بودم هستم و منم مثل یه نفر مثل بقیه مردم، نه یه جایی داریم یه چیزی بقیه یه چیزیه ولی اون یه چیز دیگه است، تو یه چیز دیگه ای و طرف میگه آه یعنی قبول مخاطبه. آره باید اینو بگیم، یه همچون چیزی باید بگیم و الها ولی مثلا
اینجا میگه تأثیر تشبیه تمثیل به نفس، یه آقا اون که در صدر قول میاد که اجلاه براش، ولی اون که بعد استیفاء معانی هست دو حالت براش بیشتر نداره، یا همه براش جا نیفتده غیر ثابته که باید دوباره
با این برهان جا بیفته،
یا این که نداره تعیید براش بیفته
ثابت شده. آها حالا که ثابت شد دیگه برهان نمیخواد که، پس اینی که میاری میشه لتقریر و برای اضافه تر کردن و نشاط بیشتر و بهجت بیشتر و اریحیه بالاتر و از این چیزا. آره آره این خوبه، الان جمع بندی رو همین شد. ممنونم از شما دارم. شما مطلب مروان هما رو
بزن.
مروان هما رو هم بگو زب
شد. مروان هما رو هم فهمد که مروان شیخ عباس قومی المندوب ابن الحمار الذي قتل في اوائل سنة مئة و ثلاثين مئة و ثلاثين و اثنين و نزلهم قردت دولة آل مروان قال شيخ البهائي في كشكوله العرب تسمى مئة سنة من التاريخ حمارا و سمي مروان بله مار
لأنه کان علی رأس المهم دولت بنی امیه. حالا چرا اینجوریه که کسی مثلا 100 سالگی رو میگن حمار، الاغ چند سال عمر میکنه؟ میبینی؟
الاغ که خیلی عمر میکنه، چون مثلا تو شیرازی کسی خیلی سنش بالا مثلا میخوام بگن که فلانی سنش به قدر میرسه که شغلش مثلا بفهمه هر چیزی، ولی نمیدونم یه قدر یه خری سنشه ولی بازم نمیفهمه.
فرقان بطه با اولا میگه بزرگی مهم بزرگی مهم
قدیه خری
سنشه هم مسلمه. حالا اینو باید نداریم بچه روستا اینجا کسی با خر بوده باشه میبینه که
با خر دیدیم آمونه.
خب خر اکرام و جز خر رد نمیکنه، چی دیدی مثلا چه اکرامی به خر میکنن بعد نمیپذیره؟
نه دیگه در
این حد اکرامش ندیدم. خب اینو میگم یه دفعه بچه روستایی ها به من گفت، اینو گفت خر یه ویژگی داره معروف هم بوده مثلا بهش اکرام، یه اکرام خاصیه که بهش میکنی مثلا نمیپذیره قبول نمیکنه، نمیدونم چرا، حالا رویش دیگه. بعد این مشهور شده بوده بزن اونجا که علی المامونی میفهم اونجا از خر توهینی نیست. آره اینجا حالا ببینید مروان حمار اینا از تتمه منتقا شده بوده. آها سفینه ده ها
سفینه سیرش خواهد
و توضیح داده چون این سر 100 سال از حکومت بنی امیه دقیقاً تو اون روز مرده.
نه اومد
سر کار
سر کار اومد سر کار و به خاطر که عرب مهر رو میگفته
شاید به این امید که مثلا به امید این اومدی سر کار که شما 100 سال هم شما مثلا حکومت کنی.
نه
حالا بالاخره این حدسی هست، بحث حماقتش نداره.
اشترا بعض العرب حمارا مسلما فقال ارا هذا الحمار قلنا قد سنت الحمار.
حالا سنه صد رو میگفتن حمار، ای بسا اینکه عمر حمار زیاد بوده و معروف شده بوده به این داستان. مثلا صد هم که عدد درشتی بوده، عرضم همینه، یه تحقیق جامعه میخواد. ظاهرا اون موقع ما تو صمدیه داریم فلانان احمق و من هبن نقه، یعنی تو احمقی به هبن نقه یه کسی بوده، اینو میگفته الان. ولی مثلا این عبارت رو نشدیدیم، مثلا میگن فلانی عرب فصیح ها، عرب اون موقع که با خر محشور این از الاغ خر مثلا نفهمده، اینو مال خلاصه. الانه که مثلا میخوان طرف درس نخونه میگن خر خونه، زحمت میکشه پول زیاده خر خونه، یعنی خر به طرف میچسبونن به عنوان اینکه چی بزنن زمین، این چی میگن. ولی اون موقع ظاهرا این نبود، این خیلی راه نکته راه کشایی تو فهم آیات کم اصل الهمار بله احسان
و
باخت. الان شما مثلا مثل که به طرف بگی آقا مسئله آدم بیعمل مثل مسئله موتورسیکلتیه که بارش کردی، هیچ وقت طرف وهم نمیفهم چون همه موتور داره. یا تو شهر میری بگو مسئله پرایده.
نه بهترین مثال
فکر
کنم این باشه، مثل تانکری میمونه که در حال حمل بنزینه ولی خودش اصلا از اون بنزینه استفاده نمیکنه.
من میخوام بگم به هر حال کسی مورد قرآن میخونده هیچ وقتی همچین حسی پیدا نمیکرده که آقا مثلا قرآن گفته اینا مثل خر میمونن، مثلا این با این حالتی که ما میگیم مثلا تشبیه شده
به
نحوی
که
یعنی اونا
به دردشون میخورده اونا استفاده نکردن، یعنی باید وجهی رو
ازا یه بحث طلبگی داشتیم و اونم استفادات نادرست از قرآن و نهج البلاغه است. یکیشو گفته مقام معظم رهبری میگه که شما اومدین مثل کفتار دورمانه گرفتین، این عبارت نهج البلاغه هم هست، همه میگن چه آدم بیاده. یا مثل کسی که تو فتنه 88 مثلا بعد از اون بعدش گفتش که این فتنه‌گرا گاوها و گوساله‌ها، بعد گفتن آقا بلوایی شد. بعد اون بعد بزرگوار رو گفتن آقا شما این چه حرفی بود زدی، بگو قرآن فرموده اولاکه کل انعام برهم ازل. ببینی این استفادات از قرآن، یا مثلا یا آقا این گفت فلان بزرگ در مورد، یا مثلا کس دیگه ای که ملای بیعملی بود برگشت گفت فلانی خیلی خره، بعد ما گفتش که ما یقش رو گرفتیم آقا مثلا این حرف رو شما زدی این توهینه، گفت قرآن میگه که مثلا الهمار. ببینی اینا ظاهرا استفادات درستی از قرآن ها روایت نیست، یعنی نفهمیده که قرآن چه کرده، نفهمیده حدیث چه کرده. این چه میگه بفرد
استاد یه دو تا مسئله، یکی این که میشه مناقشه که توی وجه تصمیه که شیخ بقا گفته چون بنی امیه از 40 حکومت رو گرفتن دست تا 132 به 100 سال نرسید، 90 سال حکومت کردن تقریبا. این میشه مناقشه که حالا چون سر 100 سال نرسیده
شاید سنه صد بوده،
یعنی 32 سال حکومت کرده که ایران بود. بعد مسئله دیگه هم که هست این که عمومی ما بودیم تو قرآن و روایت افهام جمع حاضر بودیم، به همین دلیل حالا ما که داریم ادبیات عمومی رو میخونیم لاغت خودمون رو فرهنگ عمومی هم باید بازسازی کنیم.
100%. مرحبا بکن. یعنی این همین فرمایش شما چیزیست که علامه جوادی حفظه الله تو مقدمه تسنیم جلد 1 مفصل به این مطلب پرداخته. توجه برای مفسر شدن توجه ویژه لازمه به فضا و جو نزول. لذا شما فرازهایی از تاریخ اسلام آیت الله سبحانی رو من همین الان هم هنوز استفاده میکنم ازش، بخوام آیه بفهمم. یعنی 23 سال صدر اسلام رو باید آدم هی دائم تاریخش رو ببینه تا بتونه قرآن بفهمه، یعنی بره تو اون فضا. یه چیزی فرمودید ببخشید،
یعنی فرازهای تاریخ اسلام هم به نظر من خوب درجه میمونه حیات القلوب رو میمونه من مهندسی خیلی راه گشاد تره، چون میگه آی سلطان خدا رسول کنه سال 40 خورده نوشتن دیگه بیرایش هم نشده. بعضی جاهاش با نظرات تاریخی مثل مرحوم سجاد جلال‌آمدی و روایات تاریخی ما بحث داره، یعنی تعارض داره بعضی جاهاش.
ولی حالا تو مرحوم س... استاد جعفر مرتضی عاملی هم نکاتی هست. صلواتی بفرستید.